حدود 800 غیر نظامی که بیشتر آنها زنان و کودکان بودند، به دست ارتش رژیم صهیونیستی شهید و زخمی شدند. بمباران قانا به یک رسوایی بزرگ برای رژیم صهیونیستی و نخست وزیر وقت آن شیمون پرز تبدیل شد.
طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه والله بموت، والله بموت، طاب الموت على اليهود، طاب الموت، طاب الموت، ما في حد بغير يومه والله بموت، والله بموت، في هالجيل وبعد الجيل ما بنعرف المستحيل، في هالجيل وبعد الجيل ما بنعرف المستحيل.
در سپتامبر 1996 به دنبال گشایش یک تونل زیر مسجد الاقصی، فلسطینی‌ها اعتراضات دامنه‌داری آغاز می‌کنند که 40 شهید و 300 زخمی بر جای می‌گذارد. در ژانویه 1997 بر اساس یک قرارداد، مرکز شهر الخلیل شامل آثار تاریخی و حرم حضرت ابراهیم در اختیار صهیونیست‌ها می‌ماند و باقی مانده شهر به حکومت خودگردان واگذار می شود.
افغانستان، نو، یونایتد کینگدم، ابستین، یونایتد استیتس، یس.
در دهه های پیشین بر فلسطین چه گذشته است؟ قدرت های استعمارگر چه نقشی در پیدایش رژیم صهیونیستی داشتند؟ برنامه فلسطین را از رادیو معارف بشنوید. فلسطین.
در اکتبر 1998 بر اساس قرارداد وای ریور 70% از مناطق کرانه باختری به اضافه جاده‌ها، مرزها و تأسیسات زیربنایی در اختیار اسرائیل قرار می‌گیرد و مناطق فلسطینی کاملاً پراکنده و بدون ارتباط با هم می‌مانند. سال 2000 میلادی بازداشتگاه خیام در منطقه اشغالی جنوب لبنان برچیده می‌شود. اسرائیل و سربازان شورشی لبنانی سالها در این بازداشتگاه به دور از هر گونه ضوابط بین‌المللی صدها لبنانی مخالف اسرائیل را در شرایطی سخت بازداشت کردند. عده‌ای از زندانیان به علت شکنجه و نبود امکانات بهداشتی درمانی جان دادند. هیچ یک مراحل محاکمه را نگذراندند و برخی از آنها نوجوان و کم سن و سال هستند. علت برچیده شدن این بازداشتگاه مشکلات رژیم صهیونیستی در حفظ سلطه خود در جنوب لبنان است.
با تو همراه و هم صدا شدیم، ای فلسطین چون تو رها شدیم، با تو بودیم و با تو با شدیم، هم دل و هم زبان هم نوا شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم، با شما فاتح قله ها شدیم.
همراهان ارجمند، نهمین قسمت از برنامه فلسطین به پایان رسید. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما را به خدای بزرگ می سپاریم.
وقتی که در تاریکی و تردید، در آسمان خورشید پیدا نیست، سهم پرنده از رهایی هیچ، حتی نسیم و ابر زندانیست. اینک فلسطین فوجی از آتش، اینک فلسطین موجی از خون است، سرشار از رویای آزادی، از لاله های سرخ گلگون ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس، ای زادگاه و خانه پیغمبران، ای قدس، ای قبله اول بمانی جاودان، ای قدس.
رادیو معارف را در فضای مجازی دنبال کنید. دریافت آرشیو روزانه برنامه‌های رادیو معارف در پیام رسان روبیکا.
بفرمایید مطالب مهم.
زندگی شیرین است.
زندگی تک تک این ساعتها
گنج تو سینه ده، اما باید که پیداش بکنی یا عمل بشه.
شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 999 ستاره 96 مربع برنامه های پرمخاطب رادیو معارف را دریافت نمایید. ستاره 999 ستاره 96 مربع.
در فضای مجازی خیلی ها رو ناراحت
کرد.
تصاویر نشون میداد پدر سنگدل با غم و طناب به فرزند مرد خودش آسیب میزد. پس از پخش این تصاویر بلافاصله دستگاه قضایی دست به کار شد.
آثار ضرب و جرح با غمه و هم آثار انداختن طناب به گردن این کودک مشهود.
و هنوز 24 ساعت از این حادثه نگذشته بود که پدر بیرحم دستگیر و رمانه زندان شد.
برش فیلمو فرستادم که برگرده بیاد که ایشون هم رفت و شکایت کرد.
راه برگردوندن زن اینه؟
این نیست، ولی اون لحظه من تو حالت عادی خودم نبودم که
اگه خودت جای قاضی باشه چه تصمیم برای خودت میگیری؟
منو باید اول خدا ببخشه بعد اون بچه.
به لطف کمک های روحی و جسمی حال نگار در حال حاضر مساعده. نگار کلاس چندومی؟
هشتم.
آفرین. درست هم خوبه؟
بله.
میخوای چی کاره بشی؟
پیانیست.
بعد از ترخیص از بیمارستان تلاشمون این هست که شرایط زندگی خوب را برای این بچه فراهم کنیم. کمتر کسی میاد که فرزند خودش رو به این شدت به هر حال به خاطر اختلاف به همسرش مورد ضرب و جرح قرار بده.
برخی والدین مهارت لازم رو برای تربیت کودک ندارن. گاهی اونها نمیدونن که رفتارشون با کودک همراه با توهین و تحقیره. برخی از والدین هم به علت اختلاف و مشاجره های مکرر رفتار نامناسبی با کودکشون دارن. رفتاری که از مصادیق کودک آزاریه.
بیشترین تماس با اورژانس اجتماعی مربوط به کودک آزاری است. معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی کشور گفت بیشترین تماس های اورژانس اجتماعی به کودک آزاری و خشونت های خانگی اختصاص دارد. به طور مثال روزانه 600 نفر با خط 123 اورژانس تهران تماس می گیرند.
پلی بین اهالی منطقه و محله از جهت آگاهسازی، شناسایی و ارجاع به مراکز تخصصی.
قبل از اینکه اینا بیان اینجا بیشتر اختلافاتی که تو این محل بود دامنگیر کل خانواده بود. الان هر مسئله تو هر خانواده چه از لحاظ اعتیاد باشه، چه کودک آزاری باشه، چه فقر باشه، من سریع ارجاع میدم اینجا.
مفهوم کودک آزاری چیه؟ چه رفتارهایی از مصادیق کودک آزاریه؟ چه کسانی این رفتار رو انجام میدن؟
اسلامیان هستم، مددکار اجتماعی. شاید ما تو ذهنمون تصور کنیم کودک آزاری یک اتفاق نادریه که برای گروه‌های خاصی اتفاق میفته یا تو خانواده‌های خیلی متفاوتی اتفاق میفته، اما واقعیت امر اینه که این تصور نادرسته. ما باید ببینیم مثلا تو زندگی خود ماها این اتفاق آیا افتاده، یا همین الان که بچه‌ای تو خانواده داریم یا در اطرافیانمون داریم چقدر این اتفاق داره میفته. اصلا خود مفهوم کودک آزاری چیه؟ ما به هر رفتار یا ترک رفتاری که منجر به آسیب به روان بچه، به امنیت بچه و به سلامت کودک بشه کودک آزاری میگیم. چرا میگیم هر رفتار یا ترک رفتار؟ چون بعضی وقتا ما با انجام ندادن یک سری کارها موجب آسیب کودک میشیم. مثلا اونو مدرسه نمیفرستیم، بهداشتش رو رعایت نمیکنیم، یعنی اون چیزهایی که مراقبت‌های بهداشتی لازمه اتفاق نمیفته، یا اینکه درمان لازم داره به موقع اون رو به بیمارستان نمیبریم. به همین خاطر بعضی وقتا هم رفتاری رو انجام میدیم، یعنی میایم مثلا خشونتی اعمال میکنیم.
خانواده‌های تک والد یا کودکان بی سرپرست بیشتر در معرض کودک آزاری قرار دارن. یکی از این موارد دختری به نام نرگس که اون رو به عنوان کودک کار میشناسیم.
پدر مادر با هم زندگی میکنن؟ جدا شده؟
پدرم مرده.
کی فوت کرد پدرت؟
بچه بودم.
یعنی دیدی اصلا پدرتو؟ ندیدی. و گفتن که سر چهار را بودی کار میکردی، از چند سالگی کار کردن شروع کردی؟
5 سالگی 6 سالگی.
یعنی از 5 سالگی رفتی سر چهار را؟ چی کار میکردی سر چهار را؟
فال میفروختم. شیشه بکنه میکرد.
چی جوری یه دختر خوشگلی مثل تو که باید بره مدرسه درس بخونه سر چهار را؟
من شناسنامه ندادم.
تو شناسنامه نداری؟ چرا؟
چون مامانم نگیره.
مامان شناسنامه برای تو نگیره؟ برای چی شناسنامه نگیره؟
نمیدونم خودشون.
مامانت الان میاد اینجا؟ ارتباط داری؟ اصلا تعامل داریم یا نه؟
تازه دیشب زنگ زد.
تو زنگ زدی؟ مامانت گفتی دوباره ازدواج کرد؟
آره.
درس هم خوندی؟ اصلا؟
اصلا.
گاهی پدرها و مادرها ناخواسته فرزندانشون رو قربانی کار و مشغله های خودشون میکنن و با سپردن کودک به کسانی که شناخت کافی از اونها ندارن امنیت روانی کودک رو خدشه‌دار میکنن.
اما خود کودک آزاری چه شکل هایی رو داره؟ اول باید اینو بشناسیم. کودک آزاری شکل رایجی که تو ذهن ما هست کودک آزاری جسمی هست یا خشونت علیه بدن کودک، آنچه که بیشتر در اذهان ما همین بحث رو شاید بشناسیم. نمونه هاش سیلی زدن، کتک زدن، جراحت ایجاد کردن، سوزوندن کودک یا هر آنچه که بر پوست و گوشت و استخوان کودک به اصطلاح اعمال میشه، ممکنه آمدانه باشه، ممکنه گاهی هم عمدین اتفاق نیفته، مثلا به خاطر یک مسئله تربیتی باشه یا حتی ناخواسته باشه، اما این کودک آسیب میبینه. متاسفانه اتفاقی که تو کودک آزاری میفته و ما شاهدش هستیم در اقداماتی که برای کودک آزاری انجام میدیم، خانواده درگیر یک شوکی میشه در موارد خیلی شدیدش، مثلا منجر به شکستگی استخوان مثلا فمور میشه، همین استخوانی که زانو رو به لگن وصل میکنه. تو این وضعیت ها خانواده ها معمولا با یک تأخیری بحث درمان رو پیگیری میکنن، یا ناخواسته کودک رو میسوزونن و جایش رو داغ میزنن. معمولا مراقبت ها رو دیر شروع میکنن، اون استرابی که برشون به اصطلاح اعمال میشه. یه مساق دیگه کودک آزاری، کودک آزاری عاطفی یا روانی هست. این خیلی شایعه چون خیلی قابلش تشخیص نیست، بعضی وقتا هم تو فرهنگ ها اینها جا افتاده، مثل تحقیر کردن کودک، مثل مقایسه کردن کودک با بچه مردم، مدام مثلا فلانی درس بخونه شما درس نمیخونید، یا کاری رو انجام میده که شما انجام نمیدید، توهین کردن به کودک، اسم بد گذاشتن رو کودک. تمام این رفتارهایی که به روان کودک آسیب میزنه میتونه بعدن آسیب‌های جبران ناپذیری رو به کودک بزنه. و اما مصداق آخر کودک آزاری که خدمتون عرض کنم، غفلت یا نادیده گرفتنه. وقتهایی هست که ما یک ترک فعلی رو انجام میدیم، تحصیل کودک رو نادیده میگیریم، مدرسه نمیفرستیم، یا مشقاشو نظارت حتی شاید ممکنه نکنیم، یا مواردی مثل در مورد لباسش، پوشاکش، ما به اصطلاح یک اهمالکاری و سهلنگاری انجام میدیم. حتی عدم نظارت بر کودک تو فضای مجازی میتونه یک نوع غفلت باشه که باید پدر و مادر به این موارد حساس باشن.
این من خودم باشم.
نه دخترم، مال مشتریه، ببر بذار تو قفسش. تو چرا همچی میکنی امروز؟ خزم کردی؟ آقا مراد
دست درد نکنه.
آقا مراد شیر واقعا کلافم کرده، بیا ببرش خونه.
آقای عزیزی روانشناس:
به نظر میرسه که ریشه همه این مشکلات وحشتناک مسئولیت پذیر نبودن پدر و مادر هاست. تجربه نشون میده که اکثر موارد اتفاقات ناگواری که برای کودکان پیش میاد پیرامون خانواده هایی که به دلایل مختلف مثل کمبود وقت پدر و مادر، مسئولیت پذیر نبودن اونها، عدم آگاهیشون درباره خطرات اجتماعی که کودکشون رو تهدید میکنه و گاه حتی بیخیالی این درد خانمانسوز رو تجربه میکنن. تحقیق نکردن درست و کامل قبل از استخدام کارمند و کارگر و راننده سرویس و غیره و اهمیت ندادن به روزمره ترین کارها و اتفاقات زندگی میتونه حال آینده کودکان رو به طور کامل نابود کنه. این خیلی مهمه که ما بدونیم کودکمون الان کجاست. مهمه که بدونیم در دستان امنی هست یا نه. مهمه که بدونیم چه کسانی میتونن به هر دلیلی به کودک ما نزدیک بشن. مهمه که همه اینها رو هر روز مد نظر داشته باشیم و دوچار روزمرگی نشیم و تغافل هم نکنیم.
نظر تعدادی از شهروندان درباره دفاع از کودکی که در کوچه و خیابان بهش ظلم میشه رو بشنویم.
آقا شما ازدواج کردی؟
ازدواج بله.
بچه هم داری؟
نه فعلا.
مجردم.
فرزندتون چند ساله است؟
خدمت شما عرض کنم که 9 سالش.
فرض بفرمایید که توی محله شما تو خیابون یک کودک یا یک نوجوان داره میره و چند تا فرد بزرگسال اون رو میگیرن و باش با خشونت برخورد میکنن. واکنش شما چی هست؟
طرفداری اون بچه رو میکنم.
یعنی به دفاع از اون بلند میشه؟
بله.
اصلا قابل تحمل نیست. یعنی یه بچه چه گناهی داره مثلا؟ چه شما مورد خشونت قرار بده؟
طبیعتا نه تنها من، هر کسی دیگه هم باشه جایی من برخورد خواهد کرد.
من واکنش نشون میدم، ازش حمایت میکنم.
از کی؟
از همون بچه دیگه.
چرا؟
بخیر، مظلوم مورد ظلم واقع شده. ممکنه با صدا زدن چند نفر از مردم برم سمتش و کمکش کنم.
اگه زورم برسه از دست اونا رهاش میکنم، اگه هم نه که کسی رو خبر میکنم. از آدمای اطرافم کمک میگیرم که نجاتش بدید.
یه شهروند ایرانی که سالها در کشورهای مختلف در بین فرهنگهای بیگانه زیسته، از تجربیات خودش درباره برخورد والدین با کودکان میگه و مقایسه جالب توجهیه. بشنویم.
من البته خب حالا تعریف از خودم نباشه، من خب چون حالا غیر از ایرانی بودنم در ژاپن، در هلند یا در همین امریکا با خانواده‌های هلندی یا ژاپنی در یه طرفم زندگی کردم، تجربه‌ای که دارم در مقایسه با پدر مادرای ایرانی یا فرهنگ ایرانی خودمون، یکی از این چیزها رو میتونم بگم از همون رفتارهای پدر و مادر شروع. ببینید، همونطور که ما خودمونم یادمون هست، رفتارهای پدر و مادرمون در طی یه روز، حتی همون دوران یکی دو سالگی، از یه طرف واقعا ماچ، بوسه، نوازش، عشق، نمیدونم همون چیزایی که بچه لازم داشت و همه نیازهایی که ما داشتیم خب توسط پدر و مادرمون تامین میشد. ولی به مجرد این که به فرض حتی اگه لباسمون کثیف میشد یا یه موردی که اصلا برای یه بچه طبیعی بود اتفاق میافتاد، بلا فاصله این عشق و محبت و همه اون چیزهایی که تا یک دقیقه بود یه دفعه با خشم و عصبانیت و پرخاش و یه موهای تنبیه بدنی هم مواجه میشدیم، در صورتی که اون نیازهای کودکی ما حالا چه تو دو سالگی چه تو هفت سالگی کاملا طبیعی بود. و من موقعی که این فرق رو میدیدم، حتی مثلا ژاپن یا هلند، بچه راحت خاکبازی میکنه، بچه راحت پیرنشو کثیف میکنه شهر روز ده بار، یا اصلا اون نوازش هایی که ما بیش از حد مثلا حالا نوازش های منظورم تماس های فیزیکی، حالا ماچ، بوسه، بغل، من اینا رو کشورهای دیگه خیلی کمتر دیدم. و خب به نظر من موقعی که اینطوری با بچه برخورد میکنیم، خودش اگه بخوام بریم تو علم روانشناسی، میشه حالتی که انگاری مثلا عشقمون سریع به تنفر یا به خشم منجر میشه، یعنی دو تا حالت از این حالت به اون حالت سریع به عنوان یه پدر و مادر حالتمون ترانسفر میشه و خب این برای بچه اصلا نمیتونه قابل فهم باشه.
گاهی شوخی‌های والدین و اطرافیان با ویژگی‌های خاص یک کودک مثل شکل بینی، رنگ پوست، حالت مو و حتی قد و قواره اون آسیب‌های روحی جبران ناپذیری به کودک وارد می‌کنه و اینها از مصادیق کودک‌آزاری هستند.
من زمانی که بچه بودم به خاطر موهای فرفری که داشتم، همیشه تو فیلم‌های طنز وقتی یه شخصیت مسخره پیدا می‌شد، اسم اون رو روی من می‌ذاشتن تا چند وقت من رو به اون اسم صدا می‌کردن. زمانی که خانواده‌ام، پدر مادرم اون اسم رو صدا می‌کردن، بقیه اعضای خانواده مثل دایی، خاله، عمه خودشون به خودشون اجازه می‌دادن که من رو به اون اسم صدا کنن. من اعتماد به نفس من گرفته شد، حتی همین الانشم با وجودی که میدونم که به موام داره آسیب میرسه، ولی اصلا دوست ندارم شوهرم یک لحظه منو با مایع فر شده ببینه، همش اوتو، همش سشوار، با وجودی که هی بهم میگه با مایع فر قشنگتری، ولی بازم میگم حتما ته دلش میخواد منو مسخره کنه. با وجودی که بچه‌م داره به دنیا میاد، بازم میگم نکنه بچه‌م ماش فرفری بشه و اینکه اونا به خودشون اجازه بدن که با بچه‌م همینجوری برخورد کنن. این شاید بدترین نمونه یک کودک آزاری باشه، زمانی که بخوای یک کودک رو تحقیر کنی به خاطر چیزی که تو انتخابش هیچ سهمی نداشته. با خودم کلنجار رفتم، گفتم این مسئله رو نگم، ولی گفتم بذار بفهمم، بذار خانوادم بفهمن که با من چیکار کردن، بذار یه خانواده دیگه، جلوی یه خانواده دیگه رو بگیرم که این رفتار دوباره تکرار نشه، یه کودک دیگه مثل من نمیره.
یکی از مصادیق کودک‌آزاری، کودک‌آزاری جنسیه و مصادیق فراوانی داره که گاهی اثر ناآگاهی خانواده است. اسلامیان روانشناس درباره این موضوع و عواقب اون چنین میگن:
اولین کارهایی که ما به خانواده ها توصیه میکنیم که اولا نباید خشونت اعمال کنن، اما در هر صورت اگر همچین اتفاقی رو شاهد هستن یا مرتکب شدن، اون باید سریعا برای مراقبت و بحث درمانیش اقدام کنن. پس گفتیم اولین موضوع خشونت، خشونت جسمی هست که متاسفانه آثار بدی رو داره. معمولا این کودکان درگیر استراب، خشم و به اصطلاح نوعی باز تولید خشونت خواهند شد. موضوع دیگه خشونت، خشونت جنسی هست. خشونت جنسی هم فقط عمل جنسی مرتکب شدن علیه کودک نیست، بلکه مصادیق دیگه رو هم داره، شاید ما خیلی بهشون توجه نکنیم. مثلا اینکه کودک رو مجبور کنیم لباسش رو جلوی جمع در بیاره، فیلم هایی رو ما پخش کنیم متناسب سن کودک نباشه، یا لطیفه های و جوک های و بحث های رو در حضور کودک بگیم که برای اون سن قابل فهم نباشه، اون رو درگیر موضوعاتی بکنه که اساساً برای اون سن تعریف نشده و درک درستی از موضوع نداره. لمس کردن کودک، تاچ کردن کودک، همه اینها شاید از سر ناآگاهی خانواده اتفاق بیفته. پیامدهای بسیار منفی داره. متاسفانه ممکنه در موارد شدید حتی کودکان وسوسه بشن برای همچین کاری، رفتارهای اغوا کننده از خودشون نشون بدن.
قوانین مقابله با کودک‌آزاری در کشورمون شامل چه مواردیه؟ شهروندان با مشاهده کودک‌آزاری چه وظیفه‌ای دارن؟ دکتر محمود علیگو، رئیس سابق اورژانس اجتماعی کشور.
در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوبه اردیبهشت سال 99 که یک قانون بسیار همه‌جانبه‌گرا در حوزه دفاع از حقوق کودک و واقعا قابل تقدیر هم از طراحان قانون هم از افرادی که تلاش کردن در طول سالهای متمادی که این قانون تصویب بشه، به چند تا نکته حائز اهمیت اشاره کرده. یکی از اون نکات وظایف مردم در مسائل و مقابله با کودک‌آزاریه. توی این قانون اشاره شده به اینکه اگر فردی کودک‌آزاری رو ببینه یا مطلع بشه ولی اقدامی نکنه، یعنی بی تفاوت ازش بشه، این آدم محکومیت های مختلفی داره، از جمله این که از 3 ماه تا 2 سال میتونه برایش زندان در نظر بگیره قاضی. چرا این کار رو انجام داده؟ اونم برای اینه که اینکه این بی تفاوتی نباشه، 2 فرایند هایی مثل بارگذاری عکس کودک‌آزاری در فضای مجازی که به هدف جذب فالوور یا دنبال کننده شکل می گرفت، اینها از بین بره. حالا ما باید چه وظیفه ای داریم؟ باید چی کار کنیم؟ اول اینکه یک شماره تماس 123 هست که می توانیم اطلاع بدیم این مدل کودک‌آزاری ها رو. دوم می تونیم با تماس با پلیس فتا این مدل اتفاقات رو گزارش کنیم. پس 2 راهکار برای گزارش این فضا وجود داره. یک نکته دیگه هم وجود داره در مورد اینکه خب این کودک‌آزاری چه چیزایی میتونه مصداق کودک‌آزاری باشه. اجبار کودک برای مصرف مواد مخدر قطعا کودک‌آزاری. در ماده 3 همین قانون مصداق‌های کودک‌آزاری رو بیان کرده. مثلا شما شاهدید که در همسایگیتون کودکی مثلا مورد ضرب و شتم والدینش شده. تو فضای مجازی یه خاطرتون باشه، یک والدی کودکش رو سیلی میزد و این تصویر فیلمش رو فضای مجازی میذاشت. این جزء مصداقای کودک‌آزاریه. و حالا آدم های اون 170 نفری که لایک کرده بودن و فالوور دنبال کننده اون صفحه بودن، الان بر اساس این قانون اونها مطلعی بودن که نسبت به این موضوع واکنش نداشتن. از طریق دادستان میتونه تحت پیگرد قانونی هم قرار بگیره.
هر گلی که میرسه هدیه خداست از بهش، هر نسیم دل کشی عطر آشناست از بهش، شکوفه هایی که میشکفند سبل آدم هاست از بهش، شکوفه هایی که میشکفند سبل آدم هاست از بهش. زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست.
هر استان مرز سلام صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف. الله يا برهان، الله يا برهان. شمیم احکام، مروری کوتاه بر یک حکم شرعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در خدمت شما هستیم با برنامه شمیم احکام که بیانگر برخی از احکام کلیس. مدت هاست که این برنامه شروع شده و از اول احکام اجتهاد و تقلید تا اینجا که الان دیگه امروز میخوایم مسئله کلی در باب هبه عرض کنیم. یه سری احکام کلی گفته شده است، امیدواریم که برای شنوندگان هم مفید بوده باشد. اما حکم کلی این برنامه مربوط به هبه است، یعنی بخشش، که در لسان مردم هم همین زبان فارسی هم بخشش گفته می شود. یکی از اسباب ملکیت، یعنی افراد مالک چیزی می شوند، هبه است. یعنی شخصی چیزی به انسان ببخشد، انسان مالک اون می شه. اما یک مسئله بسیار دقیق و ظریفی اینجا وجود داره که متاسفانه در برخی از موارد مراعات نمی شود و موجب اختلاف حتی تو خانواده ها میشه یا ورثه، و گاهی هم به دعوا و مسئله به شکایت و اینا منجر می شود. و خواهش ما این است که مسئله رو خوب دقت بفرمایید. در هبه می فرماین قبض شرط است. یعنی چه؟ قبض یعنی تحویل گرفتن، تحویل دادن. تا این صورت نگیره این هبه کامل نشده است، یعنی بخشش واقعی نیست. یعنی اگر شما چیزی میخواید به کسی ببخشید باید تحویلش بدید، تا تحویل ندادید مال اون نیست.
بیان احکام کلی و مسائل مرتبط با آن با توضیح حجت الاسلام و المسلمین استاد فلاح زاده.
این که من قصدم این بوده یا جایی نوشتم یا تو وصیت نامه حتی نوشته باشه که مال او باشد، این وصیت هست، این هبه نیش فلان. یا این که بله این مال فلانی، دیگران هیچ حقی در او ندارن، یا اصلا نه رفته کاغذ نوشته، کاغذ نوشته تحویلش داده، ولی اون خود اون خانه رو، خود اون مغازه رو، خود این وسیله نقلیه رو در اختیار او نگذاشته است. اینجا میگن هبه کامل نشده است. چرا؟ چون این شرط قبض تحقق پیدا نکرده، لذا این مالی که ایشون به استراب به خیال خودش بخشیده است بخشیده نشده است و میتونه از این بخشش برگرده، میتونه به دیگری ببخشه. و اگرم از دنیا رفت ایشون مالک نیست، مثل بقیه اموال بین ورثه تقسیم می شود. اما قبض یعنی چه؟ قبض یعنی این که این اون چی که شما می بخشید در اختیار او قرار بگیره، به گونه ای که بتونه استفاده کنه، زمینه بتونه بره کشاورزی کنه، بره بسازه، خونه اش بتونه بفروشه، بتونه اجاره بدهد، بتونه بره بشینه، کلیدش بهش دادید بره بنشینه، حتی اگر کلید بدید اجازه ندید که بره فعلا استفاده کنه. حالا فعلنش ممکنه بگید آقا در روز دیگه، اما نه، کلن تحویل نشده باشد هنوز صرف کلید دادن هم کافی نیست، همچنان که سند زدن هم اگر خانه در اختیارش قرار نگیرد هبه کامل نیست. تا تحویل نشده است به گونه ای که بتونه از او استفاده کند هبه محقق نشده است و او مالک این شی نیست. و اگر این هبه کننده از دنیا برود ایشون سهمی در اون ندارد و مثل بقیه اموال به ورثه میرسد و السلام علیکم و رحمت الله.
سبحان الله حمدا لله ولا اله الا الله.